بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
علی اعدائه مجمعی من الان الی قیام یوم الدین. درس دیروز که مطلبی نداشت، خلاصه حرفای گذشته بود، فقط یک کلمه اضافه داشت. ایشون بعد از این که ثابت کردن که عالیت و استقلالیت اینا از شؤون استعمال خارج از مستعمل فیه، بعد فرمودن بعید نیست که راجع به خبریت و انشاییت هم همین حرف رو بزنیم. واضح اومده انکهتو رو وضع کرده برای چی؟ برای این که نسبت علقه زوجیت بین زن و مرد هیچ فرقی هم بین انشائی و خبریش نداشته. انکهتو معناش اینه نسبت علقه زوجیت بین دو نفر. این مستعمله که او رو گاهی در خبر استعمال میکنه و گاهی در انشا. به این زن میگن ما میخوام با تو ازدواج کنیم، این میگه انکهتو. این دو جوره، یه وقت میگه انکهتو یعنی من ازدواج کردم دیگه نمیتونم با تو ازدواج کنم، یه وقت میگه انکهتو یعنی با تو حاضرم ازدواج کنم. فرق انشاء و خبر همینه دیگه. انکهتو در این عقدایی که ماها میخونیم قصد انشاء لازمه، معناش همینه، یعنی من با این انکهتو میخوام ایجاد علقه زوجیت بکنم. پس این که فرق است بین خبریت و انشاء، در یه جا معناش ازدواج، بیتو هم همینطوره. بیتو یه وقت من میگم بیتو داری، یعنی خونم رو فروختم. یه وقت به شما که اومدید منزل منو بخرید میگم بیتو داری، یعنی میفروشم. علی کل حال اینا از مستعمل فی خارجه، اینها از شؤونات استعماله و ربطی به مستعمل فی نداره. بعدم ایشون جنبندی کردن، تکرار همه حرفا رو دیروز دوباره فرمودن. خلاصه فرمودن که حروف و اسماء مبهمه تمام اینا وضعش عامه، موضوع لهش عامه، مستعمل فیهش عامه، این اسماء اجناس. من یکی دو بار رفقا این سوالو کردن، منم به ذهنم آمد آقا چون ایشون این اسماء مبهمه اگر یادتون باشه مثال زدیم برای چی؟ وضع عام، موضوع له خاص. ولی ایشون اینطوری که الان کردن اینا رو همه رو ملحق کردن به اسماء اجناس. من فکر میکنم ایشون قسم دوم قبول نداره. نظرتونه؟ ایشون روز اول گفت اقسام ثلاثه است که رو قول آقای رشدی چهار تا بود، ایشون گفت سه تا. من همون روزم عرض کردم بعد یا اون دومی رو قبول ندارن، اشکالش هم گفتم، قبول ندارن وضع عام، موضوع لخار. از اینی که ایشون تمام اینا رو برمیگردونه به اون اسماء اجناس معلوم میشه، ولی روز اول گفت یکون الاقسام ثلاثه، ولی معلوم میشه ایشون هم اون شبهه در نظرش قویه، تصریح نکردن ها. ولی از اینی که مثال ها رو که اسماء مبهمه، ولی اون مثال بود، مثال ها رو همه رو برگردوندن به اون قسم اول. من احتمال میدم در این تحقیقشون ایشون هم مثل همون بعضی از بزرگانه که وضع عام، موضوع له خاص رو قبول نداره. دو جور رو قبول داره، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام. مثل چی؟ اسماء اجناس، اسماء اشاره، حروف، وضع خاص، موضوع لخاص، مثل اعلام شخصی. اما وضع عام، موضوع لخاص رو ظاهرا با این تحقیق از بین رفته. علی کل حال، حالا ایشون این مثالایی که داشتیم همه رو برگردوندن به قسم اول و فرمودن خلاصه من، الا، ابتدا، تمام اینها، اینا همه اگر تشخصی هم هست از ناحیه استعماله. هازا یعنی مفرد مذکر، منتها با اشاره من که میگم هازا رجل میشه این آقا، ولی نه این که حاضر رجل معنای حاضا این آقاست. بازم حاضا معناش مفرد مذکره، مستعمل فیهش عامه، منتها با این اشاره من که میگم حاضر رجل عالمون الان یک تشخصی از ناحیه استعمال آمد و حق مطلب هم همینطوره. اینها با تشخص از ناحیه استعمال مستعمل فی خاص نمیشه، مستعمل فی به عموم خودش باقیه. عقیده قدما هم همینه، فقط آقای صاحب فصول و تفتازانی و اینا اومدن یه قدری حرفا رو میزنن که اصلا در کلمات علما این نشانه ای از حرفای اینانی که اینا آمدن گفتن نه، با توجه به استعمال وقتی خصوصیت پیدا میشه این خصوصیت به مستعمل فی هم سرایت میکنه. خب این خلاصه یه درس دیرو. بریم سراغ مطلب سوم، چون تو این مقدمه بناشو 13 تا مطلب بگیم. ما از 13 تا مطلبی که تو مقدمه بناس بخونیم دو تاشو خوندیم، مطلب سوم رو هم امروز میخوام بخونیم. البته اگر خوب دقت بکنی این مسئله قبل از این که تو اصول وارد بشه در ادبیات و معانی و بیان وارد بوده، یعنی کسایی که متول اگر رفقا خونده باشن این بحثی که امروز شروع میکنیم ما، این بحث ریشش مال کتاب معانی و اون حرفا و ادبیاته. بعدها اصولیین هم دنبال این مطلب رو گرفتن و چند صفحه بحث کردن. ایشون اون چند صفحه بحث رو با چند سطر مصالحه میکنه. خیلی هم بحث مفصلیه. شما اگر فصول دارید ببینید از صفحه 23 کتاب فصول چند صفحه راجع به این مطلب امروز بحث میکنه. میرزای قمی جلد اول سطر آخر صفحه 63 ایشون هم بحث میکنه، یعنی از سطر آخر صفحه 63 ایشون این بحث رو شروع میکنه. این بحث اینه: مسلمه که استعمال لفظ در موضوع له حتما محتاج به وضعه. من اگر بخوام یک لفظی رو در معنای حقیقی موضوع لهش استعمال بکنم حتما محتاج به وضعه، یعنی باید یه واضعی بیاد اسد رو وضع بکنه برای اون حیوان کذایی تا من بتونم این اسد رو استعمال بکنم در اون معنای حقیقی، در اون معنای به خدمت شما عرض شود که موضوع لهیش. پس این مسلمه استعمال لفظ در موضوع له و در معنای حقیقی حتما احتیاج به وضع داره، این که حرفی درش نی. منتها میدونید که استعمال لفظ در غیر موضوع له چی؟ استعمال لفظ در غیر موضوع له آیا اونم احتیاج داره به وضع یا نه؟ پس بحث چیه؟ لا خلافه که استعمال لفظ در موضوع له حتما محتاج به وضع واضحه. استعمال لفظ در معنای حقیقی وضع درش دخالت داره که من میتوانم لفظ رو در اون معنای حقیقی مصرف بکنم. اما آیا استعمال لفظ در غیر موضوع له هم آیا اینم احتیاج به وضع داره یا نداره بین مشهور و ایشون مخالفه، یعنی صاحب فصول. ایشون در این قضیه تبعیت از صاحب فصول میکنه. اینو که توجه دارید که استعمال لفظ در غیر موضوع له احتیاج به علاقه داره. رفقا اگه خونده باشن متولو، من 30-40 سال تقریبا نگاه نکردم، 30 سال بیشتره، ولی یادمه 20 و چند تا علاقه ایشون میشموره که حالا من 3-4 تاش یادمه: علاقه جزء و کل، علاقه حال و محل، علاقه به خدمت شما مایعون. حالا برای یه دونش مثال میزنیم. غرض استعمال لفظ در غیر موضوع له احتیاج داره به یکی از اون علاقه ها. مثلا یکی از علاقه ها علاقه حال و محله. ما الان میگیم جرل میزاب، میزاب یعنی ناودان، ناودان جاری شد. کی ناودان جاری میشه؟ جرل ما فل میزاب، جرایی که مال ماه، ما مجازن اسناد دادیم به میزاب. خب این که مجازه، علاقه چه حال و محل؟ میزاب محله، اون ما حاله، اون وقت رو علاقه حال و محل جرایی که باید به ما نسبت بدیم به میزاب نسبت دادیم. این یکی از اون علاقه هاست. قرار این مسلمه که استعمال لفظ در غیر موضوع له احتیاج به یک علاقه باید باشه، یکی از این علاقه های که شمردیم. خب پس بحث این شد: استعمال لفظ در موضوع له حتما محتاج به وضعه، اما یا استعمالش در غیر موضوع له اونم احتیاج به وضع داره یا نداره؟ علمای معانی بیان همه میگن داره. یعنی همونطوری که ما لفظو اگه بخوایم در موضوع له مصرف بکنیم محتاج به وضعیم، در غیر موضوع له هم بخوایم استعمال کنیم محتاج به وضعیم. منتها وضعش فرق داره. اولی وضع شخصیه، دومی وضعش عمومیه. یعنی واضح میگه من از اسد رو وضع کردم برای حیوان مفترس، اما اجازم میدم در مناسبه با اون حیوان مفترسم استعمال کنی. ببینی وضع عمومی شد. یعنی ولو من اسد رو وضع کردم برای حیوان مفترس، اما اجازه میدم در رجل شجاعم مصرفش بکنی، که علی کل حال خود استعمال در غیر موضوع له هم احتیاج به وضع داره. منتها فرقش اینه اون معنای موضوع لهیش وضع شخص شخصیه، این معنا وضع عمومیه. این عقیده آقایون علمای معانی بیان که همون طوری که استعمال لفظ در موضوع له احتیاج به وضع داره، در غیر موضوع له هم احتیاج به وضع داره. مشهور از اصولیین از این قول تبعیت کردن، یعنی اصولیین ما مشهورشون، مخصوصا میرزای قمیری، ببینی میگه لا یجوز التعدی. ما چطور میگیم احکام شرعی تعبدیه؟ ما میگیم احکام شرعی تعبدیه، ما نمیتونیم از خودمون کاری بکنیم. ایشون راجع به وضعی حرف میزنه، شاید عبارتشون به نظرم اینه، لا یجوز التعدی. شما در وضع نمیتونی تعدی بکنی، یعنی اگر لفظ و وضع کردن برای یک معنایی، شما حق نداری در جای دیگه استعمال کنی مگه واضع اجازه بده. پس اصولیین ما هم طبعا لعلمای معانی بیان میگن همون طوری که وضع در استعمال در موضوع له محتاج به وضع، استعمال در غیر موضوع له هم محتاج به وضع، البته غیر موضوع لهی که مناسب باشه، نه موضوع غیر موضوع له غیر مناسب، غیر موضوع لهی که تناسب داشته باشه. مثل رجل شجاع، رجل شجاع تناسب داره با اون معنای حقیقی اثر که حیوان مفترسه. صاحب فصول میگه نه، صاحب فصول میگه اینا سلیقه‌ایه، بعد ما بپسندیم. اگر ما پسندیدیم که این لفظ در این معنای غیر موضوع له مناسب ما موضوع له، اگه پسندیدیم استعمال میکنیم، ولو واضح هم من کرده باشه. فرض بکنید واضح گفته آقا من لفظ اسد رو وضع کردم برای حیوان مفترس، اجازه نمیدم جای دیگه، ولی ما میپسندیم، عقلا میپسندن که اسدی که برای اون حیوان وضع شده در رجل شجاع استعمال بکنن، پسندیدنیه. بالطبع لا بالوضع، اونا میگن استعمال در غیر موضوع له بالوضعه، ما میگیم نه خیر به طبعه. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه رو قول اونا، اگر واضح اومد یک لفظی رو برای یک معنا وضع کرد و اجازه غیر رو نداد، ولی ما میپسندیدیم، ما استعمال میکنیم، اونا میگن لا یجوز التعدی. الان که این لفظ رو برای این معنا وضع کرده، شما حق تعدی نداری مگر اجازه بده. ما میگیم نه، اصلا احتیاج به اجازه اون نداریم. اگر طبع ما پسندی که این لفظ اسد رو در رجل شجاع استعمال بکنیم، میکنیم، ولو آقای واضح هم من کرده باشه. به عکسش، اگر آقای واضح آمده باشه بگه آقا من اسد رو برای حیوان مفترس وضع کردم، اما اجازه میدم به آدم ترسو هم استعمال کنیم، ما که نمی کنیم. ببینی طبع ما نمیپسنده، طبع ما اسدی که برای حیوان مفترس وضع شده، طبع انسان ها نمیپسنده که بیاد این اسد رو برای یک رجل ترسو و یک شخص جوان و ترسو بیاد استعمال کنه، ولی اون اجازه داده باشه بگه اسد موضوع لهش حیوان مفترسه، ولی من اجازه میدم به آدمای ترسو هم اگه بعضی از اوصاف اسد رو داشته باشن اجازه میدم. عنایت بکنید آقا، اسد بین حیوانات یه ست خصوصیت داره که هیچ حیوانی نداره. اونی که همه میدونیم شجاعت و جرأتشه، سلطان جنگله دیگه. تا ما میگیم فلانی مثل اسده، مثل شیره، یعنی در شجاعت. خب این صفت ممتازه ایست که اینو همه میدونن. اما در اسد دو تا خصوصیت دیگه ها غالبا ازش غافلن، توجه بهش ندارن. وقتی میگن اسد اونها به نظر نمیاد. یکی این که خیلی بدنش داغه، حرارتیه، 50 درجه 60 درجه حالا ما که خیلی میزان درجه دستمون نی، خلاصه خیلی این حیوان درجه حرارتش خیلی بالاست. این یک خصوصیه. و دیگر این که ابخره، نمیدونم متول نظرتون یا نه، ابخر یعنی گنده دهن. دیگر این که دهنش خیلی بو میده. پس دو تا خصوصیت در شیر هست که غیر از اون شجاعت که در حیوانای دیگه نی، یکی حرارت خیلی بالا و یکی هم اون ابخریت و تعفن دهانی که داره. خب حالا این آقای واضح میگه من لفظ اسدو وضع کردم برای حیوان مفترس، اما اگه یه آدم ترسو شما پیدا کردی بدنش خیلی داغ بود و دهنش بو میداد، اونجا اجازه میدم؟ ما نمی کنیم کارو، اجازه داده بود. گفته من لفظ اسد رو بلا وضع کردم برای حیوان مفترض، اما اجازه میدم به یه آدم ترسویم که بعضی از اوصاف اسد رو داره، دهنش خیلی بومیده، بدنش خیلی داغه، من اجازه میدم شما اسد رو برای این رجل ترسو هم استعمال کنی، طبع ما نمیپذیره. پس چی شد؟ پس بنابراین استعمال لفظ در غیر موزون له بلوزنی به طبعه، اگر طبع ما پسندید استعمال میکنیم ولو اون اجازه نده، اگر طبع ما نپسندید استعمال نمیکنیم ولو اون اجازه بده. ایشون میگه نمیخواد دیگه، اونا میگن وقت استعمال در غیر موزله رو اگر او اجازه بده اونا میگن میشه. نه میگه من وضع کردم برای اسد، اون وضع شخصی، اون وضع عمومیه. لفظ اسد چیه معناش؟ اون حیوان درنده جنگل. اما من اجازه میدم اگر یه نفر بیانی شد وضع عامی، من اجازه میدم در غیر اون حیوان مفترس هم استعمال بکنیم به شرط اینکه مناسبت داشته باشه. ما میگیم نه، تابع طبع ماست، ما باید ببینیم میپسندیم یا نمیپسندیم. اگر پسندیدیم استعمال این لفظ رو در غیر موضوع له، ما استعمال میکنیم ولی اون آقا اجازه نده، و استعمال نمی کنیم ولی اینکه اون آقا اجازه بده، مثل همون رجل ترسوی که دهنش بومیده و بدنش هم خیلی داغه. چه آقا؟
نسبتی علاقه باید بینشون باش برد.
علاقه رو که اول عرض کردم، این حرف رو عرض کردم، مال علمای معانی. من یاره گفتم که اشکال رو نکنی، من از اول گفتم علمای معانی بیانی حرفا رو میزنم، میگن چی؟ استعمال لفظ در غیر موضوع له جایزه اگه علاقه ای باشه. اینا که من خودم گفتم که اونا میگن اگر علاقه ای بود، تناسبی بود، میشه این کارو کرد، و اگر نباشه نمیشه. ما می حرفا رو قبول نداریم، از کدیم رضا وایسادیم در مقابل اونا. یعنی ما طبعا لصاحب فصول آمدیم میگیم آقا ما این حرفا سرمون نمیشه، اگر واضح لفظی رو وضع کرد برای معنایی، ما دیدیم در غیر اون معنام تناسب داره و طبعمون پذیرفت، استعمال میکنیم، به حرف اونم کاری نداریم. و اگر تناسبشو نپذیرفتیم، طبع ما نپذیرفت، استعمال نمیکنیم ولو اینکه اون آقای واضح جایز بدونه. از ساله چه آقا؟ اون که هر کدوم یه وضع یعنی متعینی داره دیگه. بله دیگه، فرق مشترک لفظی و معنوی همینه. مشترک معنوی وضع شده به یک معنای لفظ، منتها مصادیق مختلف داره. اما مشترک لفظی مثلا مثل این ادعا شده بیش از 70 معنا داره، یعنی 70 بار کلمه اینو برای 70 معنا علاهده علاهده وضع کردن. از ثالث صحت و استعمال لفظ فیما یناسب و ما بزله، فیما یعنی فی معنا، در معنایی که مناسب باشه. البته استعمال لفظ فیما یناسب و یعنی غیر موضوع لهی که مناسب ما موضوع له باشه، بزله یعنی موضوع له. آیا استعمال لفظ در معنای غیر موضوع لهی که مناسب با موضوع لهه، هل هی بالوز کما قال المشهور از اصولیین، طبعا از علمای معانی بیان، یا این که نه به طبعه که آقای صاحب فصول صفحه 23 فصول میگه، آیا کدوم وجهان؟ یعنی خلاصه اون رو زمینه بکنید، استعمال لفظ در موضوع له حتما به وضعه. صحبت در چیه؟ در غیر موضوع له. استعمال لفظ در موضوع له اون که حتما به وضع واضحه، اون حرفی نداریم، ما محل نزاع گم نشه. استعمال لفظ در غیر موضوع له، آیا اینم بالوضعه مثل موضوع له؟ یعنی در اینجا هم احتیاج به واضح داریم که اجازه بده، یا نه بعد ببینیم طبعمون چی میپسنده. آیا ببینیم هیه یعنی صحت استعمال لفظ در غیر موضوع له، ولی غیر موضوع لهی که یناسب ما موضوع له، آیا اینم مثل استعمال در خود وضع، آیا بالوضعه یا به طبع وجهان؟ دو وجهه، بلکه قولان، نه اینکه واقعا دو وجهه، اصلا قائل داره، اون طرف رو مشهور میگن، این طرف رو غیر مشهور میگن. از هر و هما، از هر این دو وجه، انها به طبع انها یعنی اون صحت استعمال به طبعه. دلیلتون چیه؟ یک، به شهادت الوجدان. این میخوان دلیل بیاریم برای حرف صاحب فصول که طبع ما میزانه، طبع عقلا میزانه، نه وضع واضح. دلیل اول، به شهادت الوجدان. چرا این ازهره؟ وجدان شهادت میده، وجدان شهادت میده که لفظ اسدی که موضوع اون لهشون حیوان جنگلیه، شما به رجل شجاع هم استعمال بکنی ولو واضح بگه من اجازه نمیدم، شما کار خودت رو بکن. شهادت میده وجدان به چی؟ به حسن استعمال فیهه. زمیر فیهه بعد میگرده به فیما یناسب، یعنی شما میتوانی استعمال بکنی در غیر موضوع له مناسب ولو من الوازه. و حالی که میرزای قمی میفرماد لا یجوز التعدی، ببینید عبارتشو، ایشون میگه تعدی جایز نی. اگر گفته لفظ اسد برای حیوان مفترس و دیگه لاغر، شما حق نداری برای رجل شجاع استعمال بکنی، تعبدیه، باید وضع واضح باشه. لو ولو من، ولی ما میگیم نه، ولو من ام بکنه واضح انهو از اون استعمال در غیر موضوع له، من ام بکنه، ما این کارو میکنیم. پس ما آقا طبع مغلا میپذیره که اسدی که معناش حیوان جنگلیه درباره یک پهلوان شجاع استعمال بکنیم، ولو آقای واضح هم اجازه نداشته. دوباره به شهادت وجدان به استهجان، اون شهادت وجدان رو سر این در بیارین. دلیل دوم، شهادت میده وجدان به چی؟ به حسن استعمال در اونجا و به استهجان استعمال فیما لا یناسبه ولو ما ترخیصهی. اجازه واضح، واضح میگه بله من لفظ اسد رو بر اون حیوان جنگلی وضع کردم، اما این آقای ترسو هم چون دهنش بومیده، چون که بدنش داغه، از این جهاد مثل اسد میمونه، من اجازه میدم. خیلی ترسوه با، ولی شما اسد رو بگو من یه اسد دیدم، یه شیر دیدم، اجازه داده که ما اینو در مورد یه آدم ترسو هم استعمال بکنیم، طبع ما نمیپذیره. چه آقا البته عرض کردم، حالا میخواستیم بعد میسال این مطلب، اینو همه در صورتیست که واضح یک بشر معینی باشه و الا در قولای دیگه تمام این بحثا از بین میره. اشکال ایشون اینه اگر واضح خدا باشه یا اگر واضح بشر غیر معین باشه. خوندیم روز اول دیگه، بعضیا میگن خدا، بعضیا میگن بشر، بشرم بعضیا گفتن معین، مثل یعرب ابن قحطان یا دیگری. این بحثا در صورتی است که واضح یک شخص غیر معینی باشه، بله اگر واضح خدا باشه یا یه شخص معینی باشه تمام این بحثا میره کنار. ایشون میفرمان که استهجان داره، بله مستهجن است، وجدان میگه با آقا دیگه اونو که خوندیم، آقا قبلا خوندیم قبلا اختلاف بین مرحوم ناینی دیگران که خوندیم، که مرحوم ناینی میگه واضح خداست، آیش هم که خوندی، دیگران میگن بشره. اینا رو که جاش اینجا نیستش که هر چی دیر باید در جای خودش بکنیم. ما اون هفته این مطلب رو گفتیم، واضح کیه؟ بعضی میگن خدا، بعضی میگن بشر. اونایی که میگن بشر، بعضیا میگن بشر معین یا عرب ابن قحطان، بعضیا میگن بشر غیر. اینا رو که نمیخوام بخونیم، ما فعلا میخوام بگیم آقا واضح که یک بشر غیر معینی هم هست، آمده گفته این لفظ رو، یا یه بشر معینیه آمده گفته این لفظ رو، من برای این معنا وضع کردم. لا غیر، ما اگر طبعمون پسندید استعمال میکنیم، به من او کاری نداریم. به عکسش، استعمال مستهجنه در آدم ترسو، یعنی انسان بیاد اسد رو در مورد یه آدم ترسو بیاد استعمال بکنه، فیما لا یناسب، برای این که معنای موضوع لهیش اسد، اون حیوان درنده شجاع، اون وقت یه آدم ترسو غیر مناسبه. طبع ما میگه مستهجنه، طبع عقلا نمیپسنده. شهادت میده وجدان انسان به استهجان استعمال لفظ اسد در آدم ترسو. چرا؟ برای این که آدم ترسو لا یناسب و مناسب نیست با اون موضوع له، ولو شارع هم بیاد اجازه بده. من تورا که میمدم برای این مثال اسد رو تو ذهنم آوردم که مثال بزنم، یه خاطره‌ای به ذهنم اومد، حالا دو سه دقیقه اینو بگم که آقایونم خطشون در بره. این خاطره مال 5-6 شب پیشه، خیلی مال چیز نی. ما 5-6 شب پیش خواب شیر رو دیدم، که دیدم خودم و خانواده توی جنگلی، ولی قبل از اینکه حالا این خواب عرض بکنم یه مطلبی از خارج عرض بکنم تا برسم به این خاطره. از دست بیرونه با میخوام یه قدی آقایون خستگیشون در بره. تو را که میمدم فکر کردم اسد برای این مثال بزنم، یاد خوابم افتادم. قبل از اینکه خواب عرض بکنم، یکی از آقایون اسادی چنو زنده است، ایشون گفت 30-40 سال پیش من با یکی از این درویشا رفیق شدم. این درویش بیابانگرد بود، اصلا در طول سالش همش بیابانگردی میکرد. گفت ازش پرسیدم شما در این چند سال آیا به درنده چیزی هم برخورد کردی؟ گردی ببری که بهت حمله بکنه؟ گفت بله. حالا یادم میاد مثلا یه بار یا چند بار. گفت بله شده این کار. یه موقعی به یه گرگی برخورد کردم، خواست حمله بکنه به من. بهش گفتم ان ضررتنی فخصمک علی ابن ابی طالب، اگه به من ضرر بزنی آسیب برسونی امیرالمومنین دشمنت بشه. میگفت تا اینو گفتم گرگ فرار کرد. اینو این آقا برام لعنت کرد، هنوزم مو آقا هست. حالا یه شوخی هم این وسط بکنیم، یه آقای اونجا بود گفت بابا ضررتنی غلطه، بعد میگه ضررتنی ذاته. اون گفت بابا من اگه بیام مخرج و ادا بکنم گرگ من تیکه پاره هم کرده. منم یه حاشیه دیگه زدم، گفتم اگه گرگش مال عربستان سعودی باشه بله بله ضررتنی بگه، گرگ ایران که فرق نمیزنه. علی کلا خلاصه این آقای مدرس اینو گفت. اینو خیلی وقتی پیش من از این آقای مدرس شنیدم. 4-5 شب پیش من خواب دیدم توی جنگلم خودم و خانواده، یک شیری به ما حمله کرد. تا اومد حمله بکنه من یاد حرفی آقا افتادم، گفتم ان ضررتنی فخصمو که علی ابن، خدا شاهده فرار کردم. یعنی این مطلبی که او در بیداری برای گردو از همال خیلی سال هم نیم، شاید یه هفته قطعا نشده، 5-6 شب پیش قرار یه همچی خوابی من دیدم و به او گفتم. دیگه حالا عربی هم گفتم، ضررتنیش یادم نیم، ولی به اونم همونطور که شیعه میفهمید گفتم این ضررتنی خصمو که علی ابن ابی طالب بیچاره سرش انداخت از اون طرف رفت. حالا این خوابی که گفتم الان یاد یه خوابی دیگه هم افتادم. 32 سال پیش تازه ما آمده بودیم قم، خواب عمر رو من دیدم. یعنی الان آقا کاملا خوب یادمه، همینطوری که این شیر قیافش الان یادمه، قشنگ الان خصوصیات عمر، چشماش زاغ بود، موهاش بور بود، صورتش چجور، تمام اینا الان خوب یادمه. داستانه و به من حمله کرد و به من حمله کرد. یه آیه خوندم، آیهشو نمیگم برای اینکه این نوار آقا دیگه ساده سیدی و کشورهای خارج میره، خب اینا وحدت و اینا یه قدی به هم میخوره، بعد لحاظ بکنید. اون موقع تناسبش این بود، به یک مناسبتی من راجع به امیرالمومنین توی مجلس سخنرانی میکردیم، مجلس مهمی هم بود و به مناسبت هم راجع به عمر. خلاصه یه امیرالمومنین حسابی ساختیم، یه دونم عمر رو خیلی بدبختش کردم. آمدم خونه، یک ساعت بعدش خوابیدم عمر عقبم کرد. تا عقبم کرد بهم حمله کرد، من اون آیه رو خوندم. البته تو نوار نمیگم، ولی بعد درس اگه خواستین میگم. علی کل حال این هم یه خواب راجع به شیر ما دیدیم، یه خوابم راجع به عمر دیدیم. هر دوشون میخواستن حمله کنن به شیر، ما اینو گفتیم عقب گرد کرد، و به عمر هم اونو گفتیم، اونم عقب گرد فرار کرد. خیلی خوب. خب عنایت بفرمید آقا. خلاصه به مناسبت اسد که ما مثال زدیم، این خاطره رو هم عرض کردیم. خب این لا معنا قلتوس، این قلتوس یه انقلت مقدر بگیری، این قلتو انقلت اینه. شما اولی که بحث شروع کردی گفتی صحه، صحیح است استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ. پای استدلال که اومد گفتی حسن، حسن داره. مدعای اولتون کلمه صحت بود، صحیح است استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ، ولی پای استدلال که اومد تو کار گفتین وجدان شهادت میده به حسن استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ. اون با این فرق داره. جوابش اینه که اون صحت هم به معنای حسنه. قلتو ان قلت مقدره با ان قلت، چطور در مطلع بحثتون گفتین صحت ولی پای استدلال که رسید گفتید حسن؟ قلتو لا معنا لصحت الا حسنهی، صحت هم هم معناش حسنه. اگر ما گفتیم صحیحه ولو تعبیر به صحیحه کردیم، ولی مقصودمون از صحیح حسنه، هیچ منافاتی بین صحت و حسنی. خب تا اینجا آقا چی شد؟ تا اینجا معلوم شد استعمال در غیر موضوع له محتاج به وضعی، همون طبع و پذیرفتن عقلا کفایت میکنه. حالا ایشون میگه از ظاهر اینه، این دست فرداست دیگه، لذا ایشون فقط یه کلمه میگه که درس فردا شروع کنیم. ایشون میگه سه جای دیگه هم هست که اونجا هم بعد دخالت نداره. طبعه کجا؟ اونجایی که لفظ رو بگیم اراده بکنیم نوع او رو، لفظ رو بگیم اراده کنیم صنف او رو، لفظ رو بگیم اراده کنیم مثل او رو. سه تا شد. یعنی آدم گاهی یه لفظی میگه ولی خود این لفظ رو اراده نمیکنه، نوعش رو اراده میکنه، یعنی کلی شد. یه وقت یه لفظی آدم میگه ولی صنفش رو اراده میکنه، نه خود اونو. یه وقت یک لفظی میگه خود اونو اراده نمیکنه، مثل او رو اراده میکنه. ایشون میگه اینجا هم همینجوره. یعنی چه همینجوره؟ یعنی همون طوری که استعمال لفظ در غیر موضوع له به طبع بود به وضع نبود، در اینجا هم در این سه مورد هم به طبعه. ببین طبعت کجا رو میپسنده. اگر طبعت پسندی که لفظی بگی اراده کنی نوع او را بکن، اگر لفظی بگی اراده کنی صنف او رو عیبی نداره، و اگر لفظی بگی اراده کنی مثل او رو اونم عیبی نداره. یعنی همینقدر که طبعت پذیرفت بکنی کار رو، ولو این که واضح هم دخالت نداشته باشه. از ظاهر ان صحت استعمال لفظ فی نوعه او صنفه، صنف هم اضافه بکنی، ایشون یادش رفته اینجا، فردا مثالش هم میدنیم. سه قسمه. صحت ظاهر اینه، صحیح هست استعمال لفظ فی نوعهی، یعنی نوع اون لفظ، یعنی لفظ شخصی میگم اما خودش اراده نمی کنم. از کدام مثالاشو فرده میدنیم روشن میشه. یه لفظ شخصی میگم اما اراده میکنم نوع او رو، عیبی نداره. اگه طبعت پذیرفت بکنین کار رو. او سنفهی، یه لفظ شخصی میگم خودش اراده نمی کنم، سنف این لفظ اراده میکنم. اگر طبعت پذیرفت بکنین کار رو. یه لفظ شخصی میگم ولی اراده میکنم مثل او رو. اگر طبعت پذیرفت این کار رو بکن. پس نتیجه چی شد؟ همونطوری که استعمال در غیر موضوع له احتیاج به وزن نداره، فقط طبع شما بپذیره کفایت میکنه. این ستام همینجوره. از ظاهر اینه که صحیح هست استعمال لفظ و اراده نوع اون لفظ، استعمال لفظ اراده صنف اون لفظ، استعمال لفظ اراده مثل اون لفظ، اونا من قبیل هی، از قبیل چیه؟ همینی که الان گفتیم، یعنی به طبع. پس بنابراین کمایت الاشاره نخوندیم که، مثالش هم که نزدیم، از کدام نخوندیم که، هنوز داریم فهرستشو میگیم. عرض نفرمایید، نخوندیم که ما. اگر ما خوندیم مثالاش هم زدید، وقت شما اون چیزی بفرمایید. ما داریم فهرست مطلب میگیم. میگیم آقا اگر طبعت پذیرفت که یک لفظ شخصی بگی و اراده کنی نوع او رو، این کار رو بکن، ولو بعض هم دخالت، ولو بعض هم بگه نکن این کار رو. میخوام بگیم من قبیلهی، یعنی این ستام از اون قبیله. ما که هنوز مثالش نزدیم، یعنی فردا انشاءالله الاشارت و الی تفصیل این مطلب. سه تا مثال میزنیم. در این سه تا مثال در یک جا لفظ شخصی رو گفتیم اراده کردیم نوع او رو، در یک جا یک لفظ شخصی گفتیم اراده کردیم صنف او رو، در یک جا یک لفظ شخصی گفتیم اراده کردیم مثل او رو. عرابه میخواییم باشه سر مطلبه و الا کم خوندیم. آقا یک همین بود که ایشون گفتن، ولی تناسبش اینه. خاموش کردین آقا. بله آقا خاموش کنیم.